اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
ای خدایی که از او امید هر خیر و احسان دارم و نزد هر شری از خشم او ایمنی می جویم، ای آن که عطا می کنی بسیار را به کم، ای آن که هر که سوال کند عطا می کنی، ای آن که به هر که سوال نکند و تو را هم نشناسد باز از لطف و رحمتت عطا می کنی، عطا فرما مرا که از تو درخواست می کنم جمیع خوبی های دنیا و جمیع خوبی های آخرت را، و دفع فرما از من به درخواستم از تو جمیع شرهای دنیا و آخرت را، زیرا عطای تو بی نقص است و از فضل و کرمت بهره من بی افزای ای خدای کریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا من ارجوغا لکل خیر و آمن و سخطه عند کل شر، يا من يعطي الكثير بالقليل، يا من يعطي من سأله، يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة. أعطني بمسألتي إياك جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة، واصرف عني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا وشر الآخرة، فإنه غير منقوص ما أعطيت، وزدني من فضلك يا كريم. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا النعماء والجود، يا ذا المن والطول حرم شيبتي على النار.
قبول باشه طاعتها و عبادت های همه شما شنونده های عزیز. امیدوارم هر کجا که هستید بر مدار مصلحت خداوند به دلخواستهاتون برسید. برای که بنده و همه همکاران هم دعا بفرمایید و ازتون میخوام که سعی بکنیم برای همه کسانی که ملتمس به دعای خیرمون هستن دعا بکنیم، چرا که دعاها وقتی که دست جمعی باشه به اجابت نزدیک تر میشه. ممنونم از همراهیتون. اینجا همچنان رادیو اقتصاد ما رو بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز شنونده هستید. اما به مناسبت 41مین جشنواره فیلم فجر، ویژه برنامه‌ای با عنوان صنعت سینما تا پایان ایام الله دهه فجر حوالی همین ساعت تقدیمتون میشه که توجه شما عزیزان رو به این برنامه جلب میکنم.
چهل و یکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر. رادیو اقتصاد. صنعت سینما.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. درود به شما شنونده های بزرگوار برنامه صنعت سینما، شما علاقه‌مندان به این هنر صنعت و شما اهالی سینما. در 41مین جشنواره بین المللی فیلم فجر با شما همراهیم. از فردیس ملت، محل برگزاری این دور از جشنواره برای اهالی رسانه. در برنامه صنعت سینما به مدت یک ساعت همراه شما هستیم تا ابتدا مروری داشته باشیم بر تازه ترین خبرهای جشنواره. در بخش دیگر به نقد و بررسی فیلم های اکران شده می نشینیم. به بررسی و تحلیل وضعیت اقتصادی و معیشت فعالان صنعت سینمایی می پردازیم. و گفتگوی هم با عوامل فیلم های حاضر در 41مین جشنواره بین المللی فیلم فجر خواهیم داشت. با ما همراه باشین در برنامه صنعت سینما از رادیو اقتصاد. در ابتدای برنامه میخواییم همراه با شما شنوندگان محترم مروری داشته باشیم بر تازه ترین خبرهای جشنواره در همراهی با جناب آقای رضا میر مهرابی، منتقد سینما. سلام بر شما، خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز صنعت سینما در رادیو اقتصاد. من در خدمت شما هستم، ببینیم چه اتفاقاتی در جشنواره داره میگذره.
بله.
خب از در واقع خانه جشنواره خارج بشیم، بریم سمت سینماهای مردمی و استانها ببینیم چه خبره.
بله.
آماری رو آقای فرجی مدیر سینماهای مردمی جشنواره فیلم فجر اعلام کردن که در واقع آخرین آپدیتی، در واقع آخرین بروز رسانی آمار فروش سینماهای مردمی است که ایشون اشاره کردن بیش از 83,000 نفر به تماشای آثار جشنواره نشستن، 83,000 نفری که در واقع بلیت تهیه کردن و در سینماهای مثل کوروش در واقع زندگی، فرهنگ، آزادی و پردیس سینما در واقع اینها جایی بوده که استقبال بیشتر شده و بخش بین‌الملل جشنواره هم شروع به کار کرده که حالا در مورد بخش بین‌الملل خیلی صحبت هست، مفصل‌تر در جمع‌بندی‌های پایانی روزهای پایانی جشنواره در مورد بخش بین‌الملل تحلیل‌ها رو ارائه خواهیم داد.
بله.
الان خیلی گذرا داریم اشاره می‌کنیم بهش و در واقع در استان‌ها هم انتشار جدول نمایش آغاز شده. در استان‌ها همیشه قاعده بر این بوده که با کمی تأخیر از تهران در واقع اکران‌های مردمیش رو شروع کرده و به خاطر همین استان‌ها دیرتر فیلم‌ها رو شروع می‌کنن و منتخب آثار رو پخش می‌کنن. کل بله. آثار رو در مرکز استان‌ها و شهرستان‌ها ما نمی‌بینیم به دلایل متعدد، از دلایل فنی بگیرید تا دلایل اقتصادی، دلایل در واقع هماهنگی پخش و اینها. و این بحثی است که در واقع در جشنواره مطرح هست و بریم تا در مورد فیلم‌ها هم صحبت کنیم.
بله، خیلی متشکرم. لطفاً همراه ما باشین با برنامه صنعت سینما از رادیو اقتصاد. برمیگردیم به نقد و بررسی فیلم های اکران شده. میپردازیم.
به خدا همه تون تاوان بس میدین، تاوان بس میدین. بذار منو بکشن بالا تازه قصه شروع میشه.
چرمی مگه نگفتم هوکا هر اون سر
صد دفعه گفتم حریب دشمن نیست؟ من اینو یادتون دادم؟
یکی دو هفته باش کانا بینو برد
ببری بایستا برا میخواد جوز جنگ
دومه بل بگه نقابه ایکل دنداز بچی تو کجا شبیه حیوان هست؟
پس تو هنوز اون روی من
عزیزی اونهیل کنه زیر پاته بگیر از جنگل مارا بیرون
بذارم روزو بکنم.
سلام، این کتاب بو عطر میده؟
هر لحظه عطر خودشو داره.
متکلم فقط خود ترسه.
من دیگه دارم ازدواج میکنم.
دختر یا پسره؟
عطر رو میسازم. میشست به عطر. عطر من چیه؟
عطر آلود.
چهل و یکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر.
با شما عزیزان همراه هستیم در برنامه صنعت سینما و در این لحظه میخواییم مروری داشته باشیم بر فیلم های اکران شده در جشنواره. آقای مهرابی بفرمایید.
فیلم سینمایی بعد از رفتن به کارگردانی آقای رضا نجاتی و تهیه کنندگی آقای محمود بابایی در خانه جشنواره نمایش شده، شد جزء فیلم‌های پربازیگر جشنواره امسال است. فیلم‌های امسال اکثرا یا بازیگر مطرح نداشته یا معمولا ترکیبی از یکی دو تا بازیگر مطرح، ولی این جزء اون دو سه تا فیلم پربازیگر امسال است که صابر عبر، خانم سارا بهرامی و پانتا پناهی‌ها و بازیگران دیگری از جمله خانم احترام بورمن و اینها بازی کردن. نکته قابل توجه این هست که کارگردان فیلم که باز هم از عرصه فیلم کوتاه اومده و سال گذشته جایزه فیلم کوتاه گرفت، امسال در واقع با محمود بابایی که سال گذشته سیمرغ یکی از بهترین فیلم‌ها رو برای فیلم آقای بهروز شعیبی
بله.
بدون قرار قبلی گرفتن، ترکیب این دو بزرگوار منتهی شده به ساخت فیلم بعد از رفتن که فیلم اول آقای نجاتی است و ماجرای مردی رو روایت می‌کنه که بعد از مدت‌ها به زادگاهش برمیگرده و دنبال گمشده‌اش است. خیلی یه خطی بخوام ریویو کنم اصطلاحاً مرور کنیم، فیلمی هست که خب شاید در نگاه اول با توجه به ترکیب بازیگراش فیلم مخاطب پسندی نباشه، اما خب به هر حال مخاطبانش رو داره. تلاش کارگردان به ثمر نشسته و تونسته یک اثری رو تهیه کنه که تولید کنه که به هر حال مخاطب خودش رو خواهد داشت. جزء فیلم‌های متوسط جشنواره هست و نمیشه خیلی در موردش امتیاز بالایی قائل شد.
درسته، بسیار خب. اگر اجازه بدیم جامعه مهرابی، بخشی از نشست خبری جامعه بابایی تهیه کننده فیلم بعد از رفتن رو بشنویم، برمیگردیم در خدمت شما خواهیم بود.
پرسیدن که آقای بابایی، با توجه به اینکه گفتیم پروژه در آذر ماه انجام شده و اینکه در این دوره بازار تحریم جشنواره داغه، فکر میکنید چرا بازیگران فیلمتون در فیلم بازی کردن ولی در جشنواره حاضر نشدن؟ به تعبیر ایشون آیا این بی احترامی به اهالی رسانه نیست و باز هم به تعبیر ایشون نوعی عملکرد ریاکارانه نیست؟
خب خیلی ممنون از آقای نظرعلی بابت سوالش. ببینید من فهم میکنم که این خودش یه اشل کوچکتری از دموکراسیه. یکی دوست داره حضور داشته باشه، یکی دوست نداره حضور داشته باشه. ما هم اینجا حالا دوستان میدونن من به هیچ کدوم از بازیگرام زنگم نزدم، بهشون اطلاع دادیم که ما نشست داریم و بهتره اگه دوست دارید بیایید، ولی هیچ تلاش بیشتری نکردیم چون این خودش این دموکراسیه، دوست داره بیاد، دوست ندارم نیاد. حالا این که در دوره همین التهابات فیلم ساخته شد، بله ما یه چالش دیگه هم داشتیم. یکی از چالش‌ها این بود که به من میگفتن که آیا در این شرایط در این دوره باید فیلم بسازیم؟ به من میگفتن بله باید حتما فیلم بسازیم. اساسا از نگاه من کار فرهنگی تعطیلی بردار نیست و ساعت‌ها با همین دوستان چه جلو دوربین چه پشت دوربین گپ می‌زدیم، گفتگو می‌کردیم و به این نتیجه می‌رسیدیم که بله باید فیلم بسازیم و ما این فیلم ساختیم.
بخشی از نشست خبری فیلم بعد از رفتن بود که به اتفاق شنیدیم.
بحث اقتصاد سینما هست، یک کلید واژه‌ای هست به اسم معیشت.
بله.
و یه یادداشت خیلی جالبی که از دوستان کارگردان چند پیش نوشته بود آقای مجید توکلی. به هر حال ببینید اقتصاد سینما باید کار کنه و با تولید کار میکنه.
بله.
یعنی با یه در واقع آماری که منتشر شده بود در سال حدود 70,000 نفر حداقل عوامل سینما درگیر کار هستن، یعنی اگر 70 تا فیلم ساخته بشه فیلمی 100 نفر حداقل یا 7,000 نفر تا 70,000 نفر، یعنی جمعیت بسیار زیادن و اگه تولید فیلم کم بشه خب قاعدتا اقتصاد سینما هم بله معیشتشون به خطر میفته و اینها هم نکاتی که باید بهش توجه کرد.
درسته. اما میپردازیم به فیلم کد چرمی، کارگردانی حسین میرزا محمدی و تهیه کنندگی کامران حجازی.
بله، آقای کامران حجازی چهره قابل توجهی در سینما ایران، ایشون سالها مدیر تولید و مجری‌تر بوده و یکی دو سالی هست که جدی در حوزه تهیه کنندگی داره کار میکنه. سال گذشته با آقای مهدویان و امسال هم با فیلمی که جواد عزتی نقشش رو بازی میکنه. کد چرمی یه ذره تبلیغات روش زیاد شد.
بله.
سانس‌های فوق‌العاده در اکران‌های مردمی و اینها یه ذره احساس می‌کنم این انتظارات رو برد بالا از فیلم و خب آنچه که ما دیدیم در حد این همه تبلیغات و اینها نبود و خب از اون فیلم‌هایی است که من با دوستان صحبت می‌کردم بعضی نمره بالا می‌دادن بعضی نمره پایین، یعنی شاید حد وسطی خیلی در موردش نباشه. به هر حال فیلمی است که خود من شخصا خیلی دوستش نداشتم ولی خب بودن دوستانی که فیلمو دوست داشتن. از اون فیلم‌هایی است که بازیگر اولش چون جواد عزتی هست میتونه در واقع در اکران به خاطر جواد عزتی و علاقمندانی که داره دیده بشه و در واقع نکته‌ای که هست اینه که عزتی جزو بازیگران پرفروش چند سال اخیر سینما ایران هم بوده و اینم جزو نکات فیلم هست.
درسته. یه پویا نمایی هم داشتیم ما در این دوره از فیلم‌ها که اکران شد. پویا نمایی بچه زرنگ.
خیلی منتظر بودم که این بحث اگه شما نمیگفتید من خودم میگفتم حتما این رو. ببینید صنعت انیمیشن یا در واقع پویا نمایی در ایران ظرفیت کشف نشده ای هست. یه تلاشایی شده در چند سال اخیر ولی به شما این تضمین رو میدم اگر ما یک روزی بخوایم به صادراتی محصولی فکر کنیم انیمیشن میتونه سرلیست صادرات در واقع فرهنگی ما باشه و تجاری و اقتصادی، یعنی شما از منظر اقتصادی انیمیشن هایی که ساخته میشه این میتونه یک جهان بدون مرز باشه و در تمام کشورها دیده بشه. انیمیشن و پویا نمایی بچه زرنگ در جشنواره من مطمئنم که مورد استقبال بچه‌ها قرار خواهد گرفت چون برای مخاطبی ساخته شده که این فضا رو میپسنده، فضایی که قهرمان محور هست، یه کودکی هست که دوست داره قهرمان بشه. ما بزرگتر رو حال نکردیم خیلی مهم نیست، مهم اینه که به دل مخاطبش کودکان نوجوان هست بنشینه و از منظر اقتصادی تردیدی نیست که در واقع هر چقدر انیمیشن بیشتر ساخته بشه بازار خودش رو پیدا می‌کنه. البته اینم قبول کنیم که کار سختی است، انیمیشن ساختن در تمام در واقع سالهای اخیر یه پروسه زمانبری است. شما میبینید که یک تیم مثلا 1,000 نفره 500 نفره 200 نفره روی یک فیلم کار میکنن و 3-4-5 سال درگیر در واقع تولید یک انیمیشن هستن. از این بابت واقعا خدا قوت باید گفت به دوستان کار. فیلم 3-4 تا کارگردان داره و
بله.
از اون کارهایی است که انشالله در اکران هم دیده خواهد شد.
انشالله همکاران هم مصاحبه با تهیه کننده این انیمیشن داشتن که به اتفاق میشنویم.
دنیا
استودیوهایی که پیش کسبتن در حوزه تولید انیمیشن قدمتشون داره به 100 سال میرسه و خب تو کشور ما حالا اگر حساب بکنیم تولیدات انیمیشنی که در دوره های مختلف اتفاق افتاده این سابقه حد اکثر به 10-15 سال 20 سال میرسه و خیلی سابقه طولانی نیست. طبیعتاً بایستی یکمی فرصت بدیم تا بتونیم این فاصله رو به طور کامل از بین ببریم. یه بخشش نیازهای سخت افزاریه، یه بخشش نیازهای نرم افزاریه، ولی به طور کلی میشه گفتش که ما به اون حداقل استانداردهایی که لازمه برای اینکه یه کاری عرضه بشه توی سینماهای جهان رسیدیم، کما اینکه آثار قبلی ما تو کشورهای دیگه هم پخش شده و یه موفقیت داشته. در مورد دوبله هم عرض کنم که ما خب بالاخره تلاش کردیم که اونجایی که میشه از ظرفیت کسایی که کار دوبله و بازیگری کردن و یک شناختی از چهرهشون وجود داره استفاده بکنیم. برای ما مهم بود موضوع دوبله. با مشورت آقای شیخزاده به عنوان کسی که سرپرست دوبلاژ کار بودن این عوامل رو انتخاب کردیم. به لحاظ هزینه هم پروژه چون هنوز به اتمام نرسیده من عدد رقم دقیقی ندارم، ولی این رو هم در نظر بگیرید که چون پروسه طولانی رو طی کرده طبیعتاً برای اینکه بتونیم حس درستی از هزینش داشته باشیم باید این رو با قیمت دلار بسنجیم که من فکر میکنم که حدود این هزینه، حالا دقیق ترش رو حتما اعلام میکنیم، ولی حدود این هزینه تقریباً 1,000,000 دلار میشه اون هزینه‌ای که در این پروسه اتفاق افتاد.
اگه بخوایم مقایسه بکنیم با نمونه‌های جهانیش
با پول قند و چای فیلم‌های خارجی، ما یه فیلم انیمیشن سینمایی
ما قند و چای می‌خورن،
حالا پول قهوه و شکر
چون بیشتر در میاد اگه برن سراغ اسپرسو اینا
چای رو که حتما می‌خورن قند شد عوض.
بله، این هم مصاحبه بود با تهیه کننده انیمیشن بچه سرنگ. جناب مهرابی در خدمت شما هستیم. همچنان شما در صحبتتون اشاره کردین که میتونه چشم انداز خوبی داشته باشه کشور ما حتی بله در صادرات فیلم هایی که مخاطبش کودک هستن، پس خوب ارزیابی
می‌کنید ما در چند سال اخیر جایی بود به اسم مرکز سینمای گسترش سینمای مستند و تجربی.
بله.
اومدن بخش انیمیشنشو پررنگ کردن، شده مرکز گسترش سینمای مستند تجربی و پویانمایی.
بله.
یعنی حمایت از فیلم‌های پویانمایی همونطور که از مستندها، اما چون فیلم‌های پویانمایی و انیمیشن بسیار پرهزینه است و سرمایه بر هست و زمان بر هست تولیدش، اساساً از عهده مرکزی مثل این که بودجه محدود داره بر نمیاد.
بله.
باید یک جنبشی و یک انقلابی در بحث انیمیشن در ایران به وجود بیاد، چون مخاطبش رو داره، مخاطب جهانیش رو داره، مخاطب بین‌المللیش رو داره. همین انیمیشنی که این اواخر در سینما اکران شد، در چندین کشور اکران شد، بازاریابی هدفمندی در حوزه انیمیشن اگر بشه اقتصاد سینما ایران رو میتونه متحول کنه و باعث میشه خیلی سرمایه‌گذارها و تهیه‌کننده به سمت ساخت انیمیشن برن.
درسته. خیلی متشکرم از شما. سپاسگزارم. ما شما خدافظی می‌کنیم. لطفاً همچنان ما رو همراهی بفرمایید با برنامه صنعت سینما از رادیو اقتصاد. صدای ما را از پردیس ملت میشنوید، محل برگزاری 41مین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر. برنامه صنعت سینما از رادیو اقتصاد. ما همراه شما عزیزان هستیم همچنان با برنامه صنعت سینما. مهمان عزیزی و جمع ما اضافه شدن جناب آقای دکتر مصطفی محمودی که میخواییم بپردازیم با ایشون به موضوع اصلی برنامه بررسی و تحلیل وضعیت اقتصادی و معیشت فعالان صنعت سینما. سلام بر شما دکتر، خیلی خوش آمدیم به غرفه رادیو اقتصاد.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز برنامه صنعت سینما. خوشحالم که در ششمین روز از جشنواره 41 بین المللی فیلم فجر این فرصت رو دارم که دقایقی رو خدمت شما باشم.
زنده باشین. می‌خواستیم آقای دکتر ارزیابیتون از وضعیت اقتصادی و معیشت فعالان صنعت سینما رو بشنویم. عامه مردم تصورشون برای نگاه توجه به دستمزدهای میلیاردی بازیگران که حالا گفته میشه بین مردم وضعیت معیشت خیلی خوبی دارن، آیا واقعا همینطوری هست؟
خب من اول این نکته رو بگم که اون دستمزدهای میلیاردی هم متعلق به همه بازیگران نیست. در حال حاضر انجمن بازیگران سینمای ایران یک چیزی نزدیک به 2000 نفر اگر اشتباه نکنم عضو داره.
بله.
و از این 2000 نفر وقتی که شما باهاشون صحبت بکنید میبینید خیلی هاشون سالهاست که بیکارند و
بله.
فیلمی ندارن. اون مقداری که حالا همیشه متاسفانه متر و معیار هستند و با اونها سنجیده میشن، یک تعدادی هستن که گفته میشه تقریبا بین 30 تا 50 نفر هستن در سینمای ایران. یعنی ما بین این 2000-3000 نفر فقط داریم، حالا راجع به چون شما گفتید بازیگران، میخوام بگم سایر رشته هم همینه.
بله.
اون 2000-3000 نفر 20-30-50 نفرشون این شکلی هست و میتوانند این شانس رو دارن که دستمزدهای، خب حالا خیلی کلام بگیرم، من یادم نمیاد دیروز بود یا امروز بود تو اخبار میخوندم که سازمان امور مالیاتی گفته اصلا میخوایم یک بخش ویژه، شعبه ویژه بذاریم برای دریافت مالیات از چهره های مشهور یا اصطلاحاً همون سلبریتی ها.
بله.
البته ایشون سلبریتی ها رو فقط به حوزه سینما محدود نکردن. خب ما چهره های ورزشی داریم، چهره های دیگه ای داریم در حوزه های مختلف که دستمزدهاشون کلان هست. اما اینکه فکر کنیم واقعا همه وضعشون خوبه، وضعیت خیلی ایدئالی دارن، نه واقعا اینطور نیست. و حالا این مسئله و مشکل در بین بسیاری از صنوف دیگه سینمایی هم وجود داره. ببینید ما تقریبا یه چیزی نزدیک 400 تا 500 نفر عضو کانون کارگردانان خانه سینما رو داریم.
اتفاقا همین رو می‌خواستم بپرسم. بله. که آیا عوامل سینما فقط محدود به بازیگران میشن یا اینکه نه چهره‌های،
نه تو این 400-500 نفر کارگردان خانه سینما،
بله،
نهایتا مثلا 10-15 نفرشونن که دارن هر سال کار میکنن یا دارن دستمزدهای خیلی بالا به عنوان کارگردان میگیرن. بقیهشون رو شما نگاه کنید سالیان سال اصلا اثری ازشون نیست، اصلا شرایط برایشون برای اونها فراهم نمیشه که بیان فیلم بسازن. مثلا شما خبر از آقای ناصر تقوایی سالها دارید، یکی از کارگردانان بزرگ سینمای ایرانه که هیچ اطلاعی نداریم ازشون. اطلاع داریم اما در حوزه فیلم سازی اطلاع نداریم. خیلی از فیلم سازان دیگه به همین شکل هستن که حالا ما بیایم حساب کنیم تولیدات تلویزیونی، یعنی تولیدات سریالی باشه، تولیدات شبکه نمایش خانگی VOD ها هم باشه، چه بخشی رو میتونه پوشش بده؟ خب طبیعتاً باز از همون بخشی که پوشش میده، مثلا ما 60-70 تا فیلم داریم در طول سال میسازیم، 400 خورده این نفر، 450 نفر بیکارن، 50 نفرشون هم بیان نهایتاً پرپر جذب تولیدات، ساخت تولیدات سریال بشن در تلویزیون یا نمایش خانگی، 400 نفر دیگه چه کار باید بکنه؟
بله.
ایزن شما این رو بیاید و حالا گسترش بدید در طراحان صحنه، طراحان لباس، طراحان چهره پردازی، طراحان جلوه های ویژه، صدا بردار، تدوینگرا، الی ماشاءالله.
گفته میشه این دوستانی که الان حالا اسامیشون رو مطرح کرده شما، دستمزدشون نسبت به بازیگرا خیلی خیلی کمتره، درسته؟
بله دقیقاً همینه. البته مثلا برخی از کارگردانان پرفروش در سینمای ایران،
بله،
توی چند سال اخیر یه فرمول دیگه ای رو اومدن و جانشین کردن که این البته داره به بازیگران هم سرایت میکنه. میان یه دستمزد تقریبا خوب میگیرن، بعد میان در فروش شریک میشن. یعنی مثلا یه کارگردان پرفروشی مثل آقای مسعود عتیابی، من شنیدم که ایشون حالا مثلا